ایران، ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. با افتخار از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه رواق تماشا رو با حوزه بررسی مشکلات آسیب ها در قامت گردشگری صنایع دستی و میراث فرهنگی کشورمون به بحث گذاشتیم با سکانداری جناب دکتر فرهباد و مهمانان عالی مقامی که با ما همراه هستن. مهمان عزیزی داریم از خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه هستن، جناب آقای رضا برومند، مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان. جناب برومند سلام، وقت شما به میل.
بنده هم از سلام و شب خیر دارم خدمت هستالی، همکاران پلتراشتون و میهمانان خوب برنامه. سلام می‌ذارم که انشاءالله حاصل این بحث کمک کنه به رفع موانع و ایجاد بستر لازم برای توسعه گردشگری به عنوان یک اقتصاد نوظهور.
امید، بسیار بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر فرهباد با شما گفتگو خواهند کرد، فقط من کوتاه بپرسم که این ناآرام شدن دریا در این چند وقت در چه حال الان اوضاع به شکل کلی در هرمزگان؟ ولی خب سوالهای جناب فرهباد هم به این مسئله باز خواهد گشت.
وضعیت دریا رو میدونید که گاه به گاه متغیر هست و شرایطی به وجود میاد که حرکت کشتی ها به سختی صورت میگیره، اما تمهیداتی که در بنادر مسافربری هست، مسافران عزیز میتونن خیلی راحت اونجا بشینن، از فضای اونجا استفاده کنن، از ساحل زیبا استفاده کنن تا انشالله وضعیت هوا بهتر میشه و حرکت کشتی ها
اثر گرفته میشه. بسیار البته درباره این تمهیدات این پرسش ها قرار است که پرسیده بشه، بحث رو در اختیار جناب دکتر فرهباد قرار میدم.
جناب برو من سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خسته نباشید.
سلام دارم و شب بخیر.
خواهش میکنم، میدونیم که شما همکاران محترمتون 24 ساعت در تلاش هستید که شرایط رو مناسب بکنید برای تمام گردشگرانی که از استان دارن بازدید میکنن. یه مسائلی بود که به ما هم انعکاس دادن در رسانه ملی که میخواستیم اینو جویا بشیم، شناورهایی که گویا در اون منطقه در حال تردد هستن، اون استانداردهای لازم رو ندارن. این در این هول و هوش تعطیلات افرادی مراجعه کردن به جزایر و به بخش‌های مختلف، اینها اونجا متاسفانه به خاطر تغییرات آب و هوایی مجبور شدن بمونن، اقامتگاهی برای موندن نبوده، دستگاه پوزی که بتونن استفاده بکنن اینا نه. شنیدیم که مقدار کم بوده امکانات وجود داشته، یه توضیح می‌فرمایید که چه برنامه‌هایی رو تدارک دیدین که برای سال‌های آینده این مشکلات رو رفع بکنید؟
بله، عرضم به حضورتون، خب وضعیت هوا و جوی گاهگاهی متغیر میشه و متناسب با حجم ورود و خروج مسافران از جزایر، خب کار بعض وقتا سخت میشه. به عنوان مثال ممکنه در صبح هوا بسیار عالی باشه و خیلی عظیم مسافرین عزیز و گردشگران عزیز وارد جزایر ما بشن، اما بعد از ظهر که بخوان برگردن تغییراتی در وضعیت جوی به وجود میاد. جزایر هر کدوم شرط خاص خودشان دارن، در جزیره قشم راه برای برگشت همواره و میتونن از طریق لندگرافت هایی که هست در بندر پل، اگه فرض کنی امکان تردد کشتی ها نباشه، از اونجا هم عبور تردد کنن. اما در جزیره هرمز این وضعیت نیست، ضمن این که گردشگرانی که معمولا به جزیره قشم میرن و کیش میخوان اونجا بمونن، اما عزیزانی که وارد جزیره هرمز میشن در حقیقت برمیگردن. ما تمام امکانات و بسترهایی که وجود داره برای این منظور و همچین شرایط اختصاص خواهیم داشت، از مدارس و سالن‌های ورزشی و فضاهایی که در خود بندرگاه‌ها و اسکله‌ها وجود داره. گاهی به اصطلاح تعداد عزیزانی که دوست دارن برن و می‌دونید که متناسب با تقاضای گردشگران کشتی‌ها در اختیار قرار می‌گیره، اینقدر زیاد است که کار خدمات رسانی رو سخت خواهد کرد. ما در شهر بندر عباس این مشکل رو نداریم، یعنی در حقیقت بندر شهید اقانی به عنوان بزرگترین بندر مسافربری تمام شرایط و امکانات لازم رو در اختیار گردشگران قرار داده، فضای بسیار مطلوب، مجموعه های پذیرایی و امکاناتی که در سالن های مختلف پیش بینی شده.
بله،
با این وجود ما برای نوروز در ستاد خدمات سفر استان هرمزگان که 14 کمیته هست و یکی از این کمیته ها کمیته گردشگری دریایی است که در حقیقت وظیفه اون تمهیدات لازم و پیشبینی های لازم هست برای عزیزانی که سفرهای دریایی خواهند داشت و سازمان بنادر و در این عملی در حقیقت مسئولیت این کمیته رو خواهد داشت که به حمدالله در سال گذشته ما کمترین چالش رو داشتیم و مشکل خاصی نداشتیم. حتی برنامه‌های فرهنگی رو در خود بندر شیدقانی پیشبینی کرده بودیم که اگر احیاناً مدت توقف گردشگران تا بهبود وضعیت هوا زیاد شد میتونه از برنامه‌های فرهنگی مثل موسیقی محلی، مثل برنامه‌های جنگ شادی استفاده کنن، ضمن اینکه تورگردانان رو هم مستقر کردیم اونجا که احیاناً اگه خواستن گردشگران عزیز از اون فرصت استفاده کنن و جاهای تاریخی و هنری و بازار شهر بندرعباس رو ببینن، بازم مشکلی به وجود نیاد. ضمن اینکه یک بخش کار هم دست سازمان منطقه آزاد قشم و کیش هست که اونا تشکیلات خاص خودشون دارن و در از ظرفیت خودشون هم استفاده میکنن.
بله، یعنی این موضوعی که تو لارک مطرح شده بود که مجبور شدن بمونن صحت داشته؟
ببین در جزیره لارک میدونه که جزیره‌ای که ما در حقیقت یه مقدار شرط جوی بگونه یه که معمولا ساعت 6 به بعد دیگه شرط برگشت خیلی سخت میشه. ضمن اینکه اونجا یه جزیره در حقیقت مرجانیست و یه جزیره که به بکر طبیعیه و دستخورده است و سعی و تلاش هم شده که برای تا جایی که امکان داره وضعیت طبیعی رو تغییر کنه. بنابراین طبیعت گردانی که میرن در جزیره لارک قطعا با شرایط اونجا به اصطلاح باید وقت پیدا کنن و هرچند که ما امسال تا الان چیز حدود 11 بومگردی رو در حقیقت فعال کردیم اونجا و دنبالیم که بی اینو رقم رو تا عید نوروز 20 بومگردی برسونیم که احیانا اگه گردشگران نتونستن با توجه به شرایط جوی برگردن میتونن از این بومگردی ها استفاده کنن.
جناب برومن، من یه سوال تخصصی از شما داشتم، حالا جدا از این که شما مدیر کل هستین توی اون استان عزیز و نازنین و زیبا و طبیعی، واقعا چرا سرمایه گذاری در بخش تفریحات دریایی اینقدر ضعیفه؟
من نمیدونم حالا منظورتون از این ضعیف بودن اینکه کم هست یا خدماتی که ارائه میدن ضعیف هست.
ببینید ما که فقط ساحل نداریم، ما که جزیره نداریم، سایر کشورام هستن. شما دلسته. الان حضور هیچ کشتی بزرگ تفریحی رو در خلیج فارس که متعلق به ایران باشه، در حتی جزیره قشم، کیش، اینا شاهدش نیستیم که در حد استانداردهای جهانی باشه. خب از طرف دیگه این ماریناهایی که میخوان خدمات بازی‌های آبی رو در حد استانداردهای بین‌المللی ارائه بدن وجود نداره. یه مقدار اینا که بخش دولتی که این کارا رو نمی‌کنه، در همه جای دنیا بخش خصوصی میان سرمایه‌گذاری میکنن. خب از این طرف دیگه ما در دریای خزر هم همین مشکلات رو داریم. تو برنامه‌های مختلفی که در همین برنامه رواق تماشا داشتیم خیلی راجع به این قضیه به صورت کارشناسی صحبت کردیم، ولی آخر سر به این جنبندی نرسیدیم که چرا در اون اندازه و استانداردهایی که باید بازی‌های و تفریحات دریایی در ایران باشه شکل نمیگیره. اینو من می‌خوام به عنوان کارشناس در چند دقیقه توضیح بفرمایید برای شنوندگان محترم.
من قبول دارم که ما به هر حال فاصله هست و این به هر حال با توجه به حالا سابقه تاریخی و اون دغدغه‌های مختلفی که در بخش‌های مختلف هست شاید مقدار طبیعی جلوه کنه. اما با وجود همینا ما کشتی بزرگ ثانی رو داریم در مسیر کیش و قشم در حرکت و کشتی کاملا مجهز و استاندارد بین‌المللی در کنار این در مجتمع کشتی سازی خلیج فارس بندرعباس ما بزرگترین و در حقیقت شاید بگیم به طریق استانداردترین کشتی گردشگری ایران رو داره می‌سازیم که در سفری که
داره ساخته میشه.
بله ساخته میشه و جناب دکتر مونسان در تاریخ 7 دی ماه اگه اشتباه نکنم اومدن از اونجا بازدید کردن و در حقیقت مراحل آخرش رو به شکلی هم ساخته میشه که امکان برگزاری سیمینارها، گردهمایی‌ها و برنامه‌ها و رستوران مجهزی داره. ان شاءالله امیدواریم که در سفر ریاست محترم جمهور به شهر بندرعباس افتتاح بشه. علاوه بر این کشتیرانی که در حقیقت خطوط بین جزایر ما را داره معمولا از استانداردهای لازم برخوردارن. کشتی‌هایی هستن که خارج کشور خریداری شدن، برخی هم داخل به هر حال تهیه شده. در خود قشم شرکت مکندالو در حقیقت داره کشتی‌های متناسب با استاندارد می‌سازه. استانداردهاشون هم زیر نظر هم اداره کل استاندارد هست و هم زیر نظر سازمان بنادر در نمردی که تا تایید نکنن ما اصلا مجوز لازم برای فعالیت رو نخواهیم داشت. حالا این که به هر حال شاید با برخی که متفاوت باشه، خب میدونه که در کشور عزیزمون ایران ده دقیقه ها بعضی وقتا اینقدر زیاده که میاد در حد معارضی تعارض ایجاد میکنه. از طرفی فعالان زیست محیطی دوست ندارن کشتی ها در ساحل ها پهلو بگیرن و حفظ محیط زیست باشه، و از اون طرف خب وضعیت جزایر ما هم یه وضعیت خاصیه. خیلی از جزایر ما جزایر حفاظت شده هم. شما همین هرمز رو نگاه کنید، من اصلا دو سومش منطقه در قبیه که به نظر من اصلا ساخت و سازی نباید صورت بگیره.
بله دقیقا.
و ما حتی دنبال ثبت اون هستیم که به عنوان اثر طبیعی ثبتش کنیم و انتظارمون هم این هست و اعتقادمون هست. اما یه بخشی رو به هر حال خب حریم شهر است و اونجا امکانات لازم هم. اگه دوستان حضور پیدا کنن الان در اسکله های ما الان در جوار اسکله شدرخانی داریم اسکله گردشگری رو میسازیم، یعنی یه بخش از جبههش در حد شرقی اسکله شدرخانی که بزرگترین اسکله مسافربری کشور هست به بخش خصوصی در حد واگذار شده و اونا دارن در حد فضایی رو ایجاد میکنن که مسیر گردشگر از مسافر جدا بشه و گردشگر بره هم در بهترین کشتی های و هم در اون فضایی که هست. و الان فاصله هست، اما گردشگری در استان هرمزدان یک اقتصاد نوظهوره که توجه رو به خودش جلب کرده. تفاهم نامه ای هم که بین معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و سنندست جناب دکتر تیموری با جناب مهندس رضاییان در واقع مدیر عامل شرکت کشتی‌های خلیج منعقد شد که ما اونجا خط تولید کشتی‌های تفریحی استاندارد رو در واقع شروع کردیم.
بله جناب برومند، با همسایه ها هم تفاهم نامه تهیه کردید؟
ببینید منظور ما بیشترین ارتباط با عمان داریم، کشور عمان خود بنادر دره‌وردی قطعا کاری انجام داده، اما در ساخت کشتی ما بیشتر متکی هستیم به کشور خودمون و این تکنولوژی در اونجا الان رونق داره، هم کشتی ساخته میشه هم تعمیر میشه و هم طرح‌های بسیار خوبی.
جناب برومن عرض کردم خدمتتون که تفاهم‌نامه گردشگری، ببینید یعنی ما بیایم مقاصد گردشگری همدیگر رو پوشش بدیم، از این ور گردشگرا رو ببریم توسط حمل و نقل دریایی به اون طرف، اونا رو بیاریم این طرف. واقعا هرمزگان یک نگینه در دل ایران که توانایی این رو داره که در حد بین‌المللی جذب گردشگر بکنه.
این از بزرگ ما در الان به عنوان نمونه خدمت عرض کنم، در نمایشگاه 13 نمایشگاه گردشگری و 33 نمایشگاه سنندسته که در تهران 23 تا 26 بود که از آری هم قطعا در جریان هستی، ما خط گردشگری در واقع سلیمانی عراق و کردستان عراق رو با هرمزگان و کشور عمان رو داریم در واقع به این نقطه مطلوب رسوندیم که این مسیر رو دنبال کنیم با کشور هند با کشور عمان. عملا بخش خصوصی ما که در واقع متولی این کار هست، یعنی آژانس های ما، تورگردانان ما، دفاتر هواپیمایی ها عملا این اتفاق رو دارن انجام میدن و خطوط هم کشتی و هم هواپیمای ما با کشورهای حاصل خلیج فارس مرتب در ترددن. ما 5 کشور رو در واقع به عنوان کشور هدف در گردش داریم با توجه به تعاملاتی که داریم، علاوه بر این کشورهای عربی ما کشور هند رو داریم و که به اصطلاح کشورهایی که در حقیقت تازه استقلال یافته هستن مثل تاجیکستان، ازبکستان و کشورها ترکیه به خصوص، کشورهایی هستن که معمولا مراودات ما رو دارن هم در زمینه گردشگری هم در زمینه بحثای مانند کشاورزی.
خیلی ممنون جناب آقای برومند، متشکر از اینکه وقت گذاشتی توضیح دادید و ممنون برای شما همه همکارانتون آرزوی سلامتی داریم. انشاءالله یکی از برنامه‌های رواق تماشان با استان شما اختصاص میدیم، با شما همراه هستیم که تشریف بیارین در تهران در داخل استودیو خودتون همکارانتون و از برنامه‌های خوبتون برای شنوندگان عزیز سراسر کشور صحبت بکنید. از همینجا شما رو دعوت میکنیم که انشاءالله همراه ما باشید در یکی از برنامه‌ها.
منم متشکرم از همکاری و همکاران پرتلاشتون و قطعا خوشحال خواهیم بود که بتونیم کمک کنیم و در معرفی استان هرمزگان به عنوان اولین گام که ما با شعار هرمزگان را دوباره باید دید کارمون رو داریم دنبال میکنیم و امیدواریم هر سالی که میگذره و گردشگران میان با وضعیت‌های بهتری در استان روبرو بشن.
امید بسیار بسیار سپاسگزارم، آرزوی توفیق دارم برای شما جناب آقای برومند نازنین، شبتون به مهر و به دل.
خب
گفتگوی جناب آقای دکتر فرح‌بود رو با جناب آقای مهندس رضا برومند، مدیر کل سازمان میراث فرهنگی صنعتی و گردشگری استان هرمزگان شنیدید. رواق تماشا با محوریت مباحث مبتلا به در عرصه صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری با سکانداری جناب دکتر فرح‌بود خدمت شما تقدیم شد.
مرسی، ممنون امین عزیزم. خب به جناب آقای رفیعی شد، صحبت های جناب آقای برومند رو شنیدیم، واقعا دارن زحمت میکشن. من نمیخوام اشکال فنی بگیرم، اگه بخوام بگیرم میام میگم که این شاری که هرمزگان رو دوباره باید دید، من یه بارم ندیدم. این دوباره باید دید، من که نمیام ببینم دوباره. بیا این که مثلا میگن که کشتی داره ساخته میشه، خب زحمت میکشن. ما حداقل 10 سال پیش، 15 سال پیش، 20 سال پیش کشتیمون اونجا میبود، یا تفاهم نامه ها در دست اقدام هست، این تفاهم نامه ها بعد 10 سال پیش میبستیم. حالا آقای برومند عزیز و نازنین واقعا دارن زحمت میکشن، چون ما واقعا اخبارشون رو پیگیر هستیم، میدونیم زحمت میکشن خودشون. ولی اینکه تفاهم نامه هایی که بسته میشه همه میره تو کمد، من اصطلاحا میگم اینا همه تو کشوها میمونه، هیچ کدوم اجرایی نمیشه. خب اینا واقعا نمیدونم کی میخوایم به نتیجه برسیم.
عرضم به حضورتون که شعار دوباره ببینیم، من فکر میکنم حالا رقمی که حضرت علی فرمودین یک بارم بازدید نشین، هرمزگان رو چند باره باید.
من مثال ها میگم، ندیدم من که خیلی رفتم دیدم،
ولی واقعا در نظر بگیرید از بندر لنگه، میناب، جزایر هرمز، پارسیان،
این شاید دوباره منظور دوبار نیست، یعنی دوباره باید، یعنی به یه شکل دیگه نگاش کنیم، شاید
دیگری باید داشته باشیم به این جزیره واقعا با پتانسیل های موجود. حالا صحبت مالزی مثلا جزیره قشم که در استان هرمزگان واقع شده، اگه اشتباه نکنم از مالزی وسعتش بیشتره، یعنی میخوام بگم که یه پتانسیل هایی در ارزم به حضورتون که
بزرگترین جزیره مستقل جهانه.
بله، ارزم به حضورتون که خاورمیانه فکر میکنم بزرگترین جزیره
از خیلی هست. جناب شربی از کشورهای بزرگتره،
میخوام از سنگاپور بزرگتر،
از سنگاپور
5 برابر کشور مالدیوه
و خب وسعت بسیار زیادی داره. اما واقعیت اینه که حالا کشتی که قرار ساخته شه آیا با اون استاندارد جهانی به قول فرمان شما میتونه مطابقت داشته باشه؟ ما در زمینه کروزها حتی میتونه به عنوان مسیرهای کروز قرار بگیره، یعنی اون جزایری که داریم، خود هرمزگان
مثلا تو تعریف
تو باشه بیمان. جهت عرضم به حضورتون که کشتی‌های کروزی که از سایر کشورها میان، قرار بود در تفاهم‌نامه‌ای که با عمان منعقد می‌شود این موضوع هم مطرح بشه.
یه بارم کشتی عمانی اومد به درست می‌کنم بندر عباس،
نتونست پهلو بگیره،
ولی نه اومد مسافرم پیاده کرد و سوار کرد، ولی خب همون یه بار بود، این جورایی نمایش
از ما داشتیم که اومدن، ما گیت ورودی برای چک کنترل ویزا نداشتیم، نتونستیم ویزا بدیم که وارد کشور بشن. اینم توی بخشی صحبت
ما دکای مخصوص پهلو گرفتن کروز از بزرگ و کوچیکش هیچ وقت پیش بینی نکردیم. حالا شاید همین موضوعی که میگن بندر شهید حقانی داره چیز گردشگری در کنارش، تا شاید اصلا به این منتج بشه که دک مخصوصی برای پهلو گرفتن کروزای کوچیک البته اونجا بسازن که حداقل یه ترمینالی باشه برای تردد. این اتفاقا میفته به خاطر رفتن کارش.
دقیقاً یک موزلی که وجود داره، شاید الان در جزایری هم که همین بحث آب و هوا مطرح شد، اون اتوبوس‌های دریایی یا کشتی‌هایی که بتونن حمل مسافر داشته باشن، شرایط پهلو گرفتن رو در بندرگاه‌ها ندارن در جزایر، و این منجر به این میشه که کوچکترین، عرضم به حضورتون که مشکل آب و هوایی ایجاد میشه رفت آمدها دچار وقفه بشه. عرضم به حضورتون که خب عرض کردم با توجه به پتانسیل هایی که در منطقه موجوده میتونه وضعیت بهتری رو داشته باشه با توجه به همسایگی کشورهای حاشیه خلیج فارس و شرایط و موقعیت های جغرافیایی و سقوط‌جیشی که خیلی از این جزایر دارن با توجه به ویژگی های طبیعی که موجوده در استان هرمزگان.
اصلا همین اکسپو دبی چه فرصتی برای ماست که همین جزایر رو معرفی کنیم.
شما در نظر بگیرید منطقه لارک واقعیت اینه که حالا به عنوان جزیره سید ماهی مطرح بوده. خب خوشبختانه شرایطی داره در لارک به وجود میاد که محرومی از زدایی بشه. همین فرمایشی که داشتن جناب مدیر کل در خصوص ایجاد 10 باب اقامتگاه بومگردی و راه اندازیش تا 20 واحد تا نوروز میتونه یه ظرفیتی رو ایجاد کنه در منطقه. بحث توزیع ثروت رو داشته باشه، وضعیت معیشت مردم رو دوچاره تحول کنه.
دقیقاً جناب رفیع شاه دقیقاً همینه که لمس میشه گردشگری. ببینید به اقتصاد خانواده، به اقتصاد جامعه محلی مستقیم داره تزریق میشه. ایجاد اشتغال رو ما درک میکنیم در اونجا، مهاجرت معکوس رو درک میکنیم، خیلی از اونها دیگه حرکت نمیکنن، در محلشون میمونن. اینکه ارزش گذاری بشه، ببینید افتخار، من الان مهمانی داشتم در برنامه که میگفت ما که عشایریم الان افتخار میکنیم به عشایر بودنمون. یه موقعی هممون فرار میکردیم که بیایم تهران بمونیم، الان مهاجرت معکوس داریم، رفتیم هممون داریم زبان میخونیم که گردشگرا میان در داخل چادر ما میمونن و ما رزروان همه تا چند ماه دیگه. خب این واقعا زیباست، این چیزی که ما حداقل درخواستیه که از مسئولین داریم که این رو مدیریت کنیم. آقای
دکتر فرهاد، من امروز با یکی از مسافرینی صحبت میکردم که تو همین ایام تعطیلات در جزیره لارک بودن. پرسیدم که شرایط چگونه بود، یه موضوعی رو مطرح کردن، ایشون گفتن که شاید حداقل امکانات بود، ولی اون لبخندی که ما رو چهره بومیای جزیره دیدیم برامون یه دنیا ارزم وضع امکانات بود. و واقعیت اینه که اگه اعتقاد داشته باشیم به آینده، اعتقاد داشته باشیم به آینده ایران، باید از همین پتانسیل ها و زیرساخت ها انشالله استفاده داریم.
خیلی ممنون از توضیحات شما. جناب یزدانی در خدمتون هستیم.
من راجع به آقای برومند صحبت کنم.
نه راجع این مثال بود، ما آقای برومند به عنوان یه مورد مثال موردی اصطلاحاً کیس استادی مطرح کردیم، یعنی جنبه‌های مثبتش رو دیدیم، جنبه‌های منفیش هم دیدیم. اگر من میگم که الان دارن کشتی میسازن، یعنی نظرم اینه که چرا الان؟ بعد من 15 سال پیش کشتی اونجا معلوم میگرفت.
بله درست فهمید. در حقیقت خب همون موضوعی که فکر میکنم از ابتدا اصلا بحثمون با همین موضوع شروع شد که برنامه ریزی طولانی مدت در کشور ما جواب نمیده، به دلیل اینکه خب مسئولین با تغییراتشون نگاهشون عوض میشه، سلیقه‌شون تغییر میکنه. یه مسئولی به حوزه دریایی علاقه‌مند، گردشگری دریایی علاقه‌مند میاد، توجهش جلب میشه به موضوعی که دیگه به شیلات علاقه‌مند، امکانات استان میره به اون سمت، یکی دیگه هم به راه علاقه‌مند، تصمیم میگیره بین مثلا دو تا جزیره
میگو علاقه‌مند،
به میگو یکی علاقه‌مند میره جزیره رو اجاره میده برای چیز میگو، پرورش میگو. هر مسئولی بر اساس سلیقه‌ش برنامه‌ریزی میکنه. متاسفانه خب این مشکل برنامه. امیدوارم با این وزارتخونه شدن سازمان میراث فرهنگی حداقل اگر این سمت ما خیلی تغییر نبینیم در سطح، ولی امیدوارم در عمق تو جایگاهش تو هیئت دولت و بین بقیه وزارتخونه ها اینقدر بتونه قوی باشه و حرفش رو
پیش ببره. خیلی خوب شده وزارتخونه شد، چون برای دوره بعد این دوره همه کمک کردن که آقای وزیر بمونن، ولی برای دوره بعد دیگه یک فرد متخصص با برنامه بعد بیاد و پاسخگو به مجلس باشه.
امیدواریم کمی اتفاق بیفته. حتی آقای مونسان هم بی تجربه نیستن تو این حوزه و خب سابقه دارن، وزیر کیش بودن و راجع به حوزه گردشگری هم میدونن ایشون. ولی عرض من این است که امیدوارم حداقل ما فکر میکنم تا حالا شما خودتون شاهدی، فکر میکنم تا حالا 5-6 بار آچار بینی ما برنامه جامعه گردشگری تو کشورمون گام برداشتیم که بینیم از زمانی که نمیدونم اگر اشتباه نکنم از سریلانکای گروه اومدن، از مالزی گروه اومدن، چند بار خیز برداشتن که برنامه جامعه گردشگری ببینیم.
یکی از
یکی هم حالا از UNWTO شما کامل میفهمید. عرض من این است که نکاتی که تو این اتفاق افتاده این است که خب این برنامه جامعی باشه که به قول شما اگر قراره که ما 10 سال دیگه فکر کنیم که گردشگری در ایران باید اتفاق بیفته، اونم گردشگری دریایی، باید از امروز به زیرساختاش فکر بکنیم. کشتی رو با 3 هفته نمیتونن بسازن قطعا.
بله.
نمیدونم یا بندرگاه و
اعتبار مالیشو باید ببینیم. بله.
آخر اینا باید بیاد اول تو بودجه بشه، بعد بیاد تو مجلس تصویب بشه، بعد بره اختصاص پیدا بکنه، بعد ما تحریم نباشیم بتونیم پولا رو بگیریم که بتونیم این اتفاق اونجا رقم بخوره. همه اینا به اصطلاح در کنار هم کمک میکنه که این اتفاق مثبت بیفته. به هر حال هر کی در سطح وسع خودش داره تلاش خودش رو میکنه، دوستانمون هم در سازمان همین کار دارن انجام میدن. امیدواریم که برآینده همه این اتفاقات به نفع گردشگری کشور باشه.
خیلی ممنون توضیحات شما جناب شربیانی. یک 5 دقیقه پایانی، 5-6 دقیقه در خدمتتون خواهیم بود.
در خدمت هستم. من حالا اجازه بخوام درباره این موضوع صحبت کنم که این در مورد گردشگری دریایی تلاش‌های زیادی میشه، اما خب یه سری مشکلات مختلف هست. اولا خب این کمبود سرمایه هست، یعنی ما در کنار اون مشکلاتی که بخش دولتی داره و کمبود بودجه داره، به هر حال بخش خصوصی همون توانمندی لازم رو نداره، وابسته است به بخش دولتی که وارد ساخت خرید شناور بشه و ظاهرا در مناطق ساحلی هم یه سری مشکلات قانونی هم هست، یعنی دقیقا مشخص نیست که به اصطلاح متولی اون شناورهایی که میرن یا تأسیسات گردشگری که اونجا ایجاد میشه کیه، که تلاش میشه که اینها رو در چارچوب ستادهای اجرایی خدمات سفر هماهنگیاش رو انجام بدن.
بله،
البته با همین مثال ما میتونیم به صورت گسترده تر درباره مسائل عمده گردشگری کشورمون هم صحبت کنیم. به هر حال ما از اگر به ابتدای بحثمون برگردیم و اینکه ما نیاز به یک کمپین گسترده داریم در سراسر جهان برای اینکه بتونیم کشورمون رو معرفی کنیم، در کنارش نیاز به بودجه های لازم، امکانات لازم هستیم که بتونیم که این معرفی رو انجام بدیم و لازمه که در کنار فعالیت هایی که انجام میشه بودجه های لازم رو هم بی ویژه به بخش بازاریابی و تبلیغات گردشگری تخصیص داده بشه. من باید بگم که ما در تمام سالهای گذشته مجموعه شرایطی در کشورمون بوده موجب شده که گردشگری داخلی رشد خیلی خوبی رو داشته. گردشگری داخلی وضعیت نسبتا مطلوبی رو پیدا کرده و ابتکاراتی رو که در این وسط انجام شده و به ویژه این اقامتگاه های بومگردی باعث شده که بخش عمده ای از مشکلاتی که مردم در زمینه اقامت داشتن هم مرتفع بشه. امیدوارم که این اقداماتی هم که انجام شده زمینه ای فراهم بشه که اون قوانینی که از ابتدا بوده و نهادهای دولتی رو ملزم می کرده که به اصطلاح مراکز اقامتی ایجاد نکنند و در حالا اغلب نهادهای دولتی در مناطق ساحلی یا مناطق زیارتی اقامتگاه‌هایی رو ایجاد کردن، امیدوارم که توصیه این اقامتگاه‌های انواع اقامتگاه
همه دارن برای خودشون. الان شما میرید میبینید همه جه دارن
قانونیه متاسفانه، یعنی هیچ نهاد دولتی اجازه از لحاظ قانونی اجازه نداره که مرکز گردشگری مرکز اقامتی برای خودش.
ولی خب ببینید شما الان به جای اینکه بیان تفاهم نامه ببندن، یعنی حمایت بکنن از بخشای دیگه، شما ببینید همین شمال کشور نگاه کنین، هر وزارتخونه برای خودش مجموعه گردشگری داره، خودش هم داره اونو میگردونه، چه ضرر بده چه سود بده هزینه‌هاشو پرداخت میکنه از جای دیگه.
اصلا ببینید اشتباه هم کیفیت لازم رو نداره. کسی که اقامتگاه داره، هتل داره، این آدم متخصص خدمات دادن به گردشگریه. من خیلی دوست دارم اون برادرانی که در حوزه دولتی هستند این رو متوجه باشن که یک فردی که اومده سرمایه گذاری کرده یه هتل یا اقامتگاهی رو ایجاد کرده، این آدم تمام تلاشش رو میکنه که خدمات بسیار مطلوبی رو به فردی که مراجعه کنه ارائه بده، و این اصلا قابل مقایسه نیست با این خدماتی که در مراکز گردشگری، مراکز اقامتی بخش مختلف دولتی ارائه میشه. ای کاش این نهادها قبول کنن که این نهادها رو رها کنن، این بخشای اقامتگاه رو رها کنن، و یا همونجور که صحبت شده اینها رو به بخش خصوصی مراجعه واگذار کنن و